Allah aleyküm selam. Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sevvel mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. سالگشت و سال روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم. تو روایات شیعه مؤمنا داره که بعضی کارا که انسان انجام بده بهش برش واجبه، به اصطلاح علم و اصول مقتضی بهشت رفتنه. مثلا منظار المظلوم وجبت له الجنه، منظار الحسین علیه السلام وجبت له الجنه. هر کسی حضرت عبدالعظیم حسنی رو زیارت کنه منظاره وجبت له الجنه. هر کسی که حضرت فاطمه معصومه شهر قم زیارت کنه منظاره وجبت له الجنه. پس اینجا زاره مال عبدالعظیم حسنی، اونجا زاره تو روایت. وجبت له الجنه یعنی مقتضی بهشتی شدنشه، نه اینکه علت تامه باشه، مقتضی بهشتی شدنشه. مانع چیه؟ گناه عمدی، خطای عمدی. پس تا این زیارت بزرگوارامین مقتضی بهشت شدن، مواظب باش ای فاعل مختار، مانع سر راه نذاری. گرفتین تو ذهنتون؟ یه یادگاری گفتم. حالا تو بحث بدنم مؤمنا همینه، تو بحث عرفان هم همینه. مثلا فرض کنید که تو بحث مثلا عرفان نظری میگن اول باید تخلیه، بعد تعبیه، بعد تجلیه، بعد فناء فلا. اول که میگه تخلیه یعنی تخلیه از اخلاق سیئه، رفتارهای منفی، هرچی بده. میگه این سموم ذهنی، عملی، رفتاری، کرداری، گفتاری، نوشتاری، این سموم رو از خود تخلیه کن. به اصطلاح خودمون تو فقه شیعه میگیم محرمات رو ترک کن. بعد بحث تعبیه است، یعنی واجبات رو انجام بده. بعد بحث تجلیه است، مکروهات رو ترک کن، مستحبات رو انجام بده. هیچ کس به این قدم سوم نمیرسه اگه دوتای اولی انجام نده. همیش تو خیالات خیال میکنه سپل رفته بالا، خیالات واهی، چون این فونداسیونش اول ورعه، یعنی ترک حرامه. دوستان هیچ راه دیگه هم نداره، این استارت حرکته تو سیر سعودی، سیر سلوک شرعی، استارت حرکتش ورعه، یعنی ترک حرامه. خواستم منظورم اینه دیدی تو بعد روانی، روحی، تربیتی، اخلاقی اینها، دیدی اول میگی تخلیه، بیا سر بدنت، بیا سر جسمت، جسدت. اگر میخوای بدن سالم داشته باشی باید تخلیه به موقع و سالم داشته باشی، تخلیه بدنت از سموم. مثلا کلیات سالم باشه، کالیس های کلیه سالم باشه، گلومرول های هشلوب کلیه سالم باشه، لگنچه سالم باشه، عصب لگنچه سالم باشه، مجرای حالب، لوله حالب سالم باشه، حجیمی. بعد مثانه سالم باشه، پیشابراه سالم باشه، پروستات سالم باشه، اسفنکتراش سالم باشه، عصب مثانه سالم باشه. دیدی مؤمنا؟ اگر کلیهات کم کار باشه، یا سنگ یا شن کلیه داشته باشه، یا مثلا تنگی مثلا همین لوله حالب باشه ژنتیکن، یا مثلا در اثر ضربه یا ژنتیکن بحث اسفنکترها ضربه خورده باشه، یا هی آلارم بی موقع بده، خب طرف سلس بول داره، نه تخلیه کامل داره، شن و سنگ باشه، تنگی باشه تخلیه کامل انجام نمیشه. خب دیدیم؟ پس برای تخلیه کامل از ادراک که اوره و کراتین خونش کم بشه و عوارض جانبی از ازدیاد اسید اوریک رو نگیره، دیدی؟ تخلیه از این دو سم لازمه، چون اوره خون نمک سمی خونه، به اصطلاح قدیمی ها بلغم سیاهه، به اصطلاح حالا یا اوره. خب این نمک سمی خون باید تخلیه بشه، اگر نه بدن مسموم میشه. خون مسمومه، یعنی با سم بیشتر ای دور میزنه، حالا شخص محتاج دیالیز میشه. یا مثلا دومین قسم سم، مثلا فرض کن بحث قائته، بحث مدفوعه، خب باز اینجا باید دستگاه گوارشی سالم باشه. اگر مثلا فرض کنید که نارسایی مری داشته باشه، یا مثلا معدش نارسا باشه، موندگاری غذا بیش از اندازه باشه، پوده کنه، تخمه کنه، سردل کنه، ترشا کنه، ریفلاکس کنه، یا معده مثلا اسیدی داشته باشه، یا ناراحتی های غیر عضوی معده داشته باشه، ازدیاد گاز معده یا اسید معده، یا مثلا بیماری های عضوی معده و روده داشته باشه، مثل زخم معده، زخم اثنی‌عشر، یا سرطان معده، یا سرطان روده، یا سرطان کولون، نظیر او بلکه سرطان مثانه. تصاحب فهمودین مؤمنا چی میگن؟ یا کیسته کلیه. خب این همه تخلیه خوب صورت نمیره. تنبلی روده بزرگ داشته باشه به نوع یبوست حاد یا یبوست مزمن، یا افتادگی رکتوم یا راست روده داشته باشه و زاویه و شیب رکتوم تغییر کنه، تخلیه دستشوی بزرگ فضولات خوب انجام نمیره. یا رود آنالش قبل از مقعد بعد از رکتوم حالت تلسکوپی پیدا کنه، خود روده تو هم جمع بشه، باز تخلیه درست انجام نمیگیره. پس ببین قدم اول برای یک بدن سالم و روح متعادل، روان متعادل چیه؟ دیدی؟ از این فضولات هم چی؟ باید تخلیه کامل باشه. اگر هموروئید یا بواسیر و مانند اینا داره، اگر شقاق مقعدی داره، اگر خونریزی داخل روده داره، اگر دفع پروتئین در ادرار داره، و یا اگر نارسایی در انتهای روده کوچک داره، حد اکثر صفرایی که ترشح شده، حد اکثر از این صفرا باید جذب دستگاه گردش خون بشه تا تعادل صفرا در کبد از بین نره تو کیسه صفرا. ها کسایی که مشکل انتهایی روده کوچک دارن، مشکل املاح هم پیدا میکنن، شکم روش دائمی دارن. پس حالا فهمیدین مؤمنا؟ دیدین مؤمنا؟ پس این میخواد بدنش سالم باشه، تخلیهش باید سالم باشه و اعضا و اندامی که مربوط به اون سالم باشه. یکی بحث تخلیه ادرار شد، یکی بحثش تخلیه قائد شد. علیکم السلام. یکی مؤمنا بحث تخلیه دیگه، بحث بازدمه، تو بحث ششاست. خب باید این حباب چای هوایی ریش سالم باشه. اگر مثلا دردی دریافته، اکسیژن کم داشته باشه، مثلا آسم میگیره یا تنگی نفس یا برونشیت حاد یا مزمن بگیره، یا مثلا سرطان ریه بگیره، حباب چای هوایی ریش مؤمن آب آورده، 300 میلیون کیسه هوایی و حباب چای هوایی ریه نمیتونه دریافت اکسیژن به مقدار لازم کنه، تو مشکل دم داره. حالا اکسیژن رسانی به سلولهای بدن، بافتها، حتی سلولهای مغز کم میشه. همیشه کسل، همیشه خمود و مانند این، زود میره تو چرت. تا یه ذره ساکت بشینیم، خوابش هم کرده 8 ساعت به تناسب سنه 18 ساعت، همیشه این حالت ها رخ میده. خب گاهی غلظت خونه، گاهی چربی خونه، یکیش هم به خاطر اکسیژن خوب نمیرسه، حالا مباحثه خودمونه. پس اینجا تخلیهش باید سالم باشه، یعنی ششاش سالم باشه، حالا بتونه تخلیه گاز کربنی کنه. حالا اگر مثلا رفتارش منفی بود یا عادت زشت داشت، خب بابا جون میخوای مباحثه کنی یا تدریس کنی، لازم نیست که پشت دود گازوئیل بشینی و یکی مثلا سیگار بکشه، یکی چپاق بکشه، یکی قلیوم بکشه. حاجا حبابچه‌های هوایی ریت رو ملتهب کردیم و ضریب چسبندگی مونوکسید کربن CO 60 برابر اکسیژنه. اونی که به نفعته که اکسیژن جا نگذاشتی که بچسبه به اینا، مونوکسید کربن جاش گذاشتی. از شما سوال میکنم، این رفتار مثبته؟ یعنی رفتارت با خودت صادقانه است یا خائنانه؟ دیدی مؤمنان، تخلیه در بازدم به نحو صحیح، تخلیه گاز کربنی نمیتونه کنه. به خودش ظلم کرد تو بحث تخلیه، ششاش دیگه سالم نیست. یه بار دشمن ملعون مثلا این کار میکنه با گاز خردل و از این مسخره بازیه. یه بار نه، شخص جاهلانه غافلانه خودش به خودش ظلم میکنه. تو تخلیه ریه، تو بحث گاز کربنیک برای خودش مشکل ایجاد میکنه، تو نسلش هم مشکل ایجاد میکنه. بحث نیکوتین روی کروموزوم 16 انسانی رسوب میکنه، بچه عقب مانده ذهنی میشه. خب روایات شیعه مراجعه میکنی، تو عقد دائم تولید نسل سیه. میگه از سعادت مرد اینه که از دنیا نرفته نسل خودش ببینه، حالا نسل سعی یا نسل قرادبه. دیدی مؤمنا، غرض اسلام از عقد دائم، یکی هم تولید نسل که از سعادت مرده. دیدی مؤمنا، پس این دعایی که هر روز هر وقت قصد قربت کردی یا هر شب جامعه که میخونی دعای کمیل مؤمنا، ولم تو نفسی، میشه که هر روز یا هر شب جامعه من اینه تکرار کنم، بعد کارام جاهلانه یا غافلانه باشه. فرض کن دلیل بر حرمت و کراهت هم نشد، اما خدا پیامبر درونی که عقله که داده که روز شد مؤمنه ها. ها یکی از ادله عقله دیگه، عقلی که تویی از مشوب و اوهام و متصل به وحیه، یعنی از ادله اربعه. بحث گم نکنینا، بحث تخلیه قدم اول سعادت سلامت و سیر و سلوک و صعود الالله. اگر این تخلیه درست نباشه، تا حالا سه تا گفتم، پس بحث ادرار گفتیم، بحث قائد گفتیم، بحث ریا خیلی کم گفتم، زمان زیاد دیدم. یکی دیگه مؤمنا، بحث تعریقه، یعنی مجاری عرق از قدهای عرق به سطح پوست، از قسمت درم و اندودرم، لایه های زیرین پوست که بعد از بشره و لایه مالپیگیه. خب این مجرای عرق به سطح پوست باید باز باشه دیگه، چون بعضی سموم بدن از طریق عرق دفع میشه. بذار مثلا کسایی که آسم دارن، میگیم برای اینا هفته 2 الی 3 بار برن شنا کنن، آسمشون کمتر میشه. چرا؟ چون در اثر تماس بدن با این آب یکم ورجی ورجی میکنه، سطح پوستشون تمیز میشه، تنفسشون راحت تر میشه. بله، هر دوش با هم میشه. بله، وقتی پوست تنفس راحت شد، ضریب سموم کم میشه. حالا کل پوست که یک محافظ برای کل بدن، کمک میکنه به چی؟ همون به تنفس از راه شش. این هم مال پوست. حالا اینجا باز زیاد صحبت داریم بمونه. بعضی سموم دیگه مؤمنا از طریق ناخون اضافی، ناخون وقتی بلند شد کوتاه میشه دیگه، دوشنبه پنجشنبه جمعه، این از مستحبات. درست شد مؤمنا؟ بعضی از سموم و زائدها از ناخون دفع میشه. بعد چقدر روایات داریم که مثلا بیماری های مختلف میانه، کسی که محل نده، کسی که ناخونش تمیز نباشه، کسی که ناخونش کوتاه نکنه و مانند اینا. تازه مؤمنان ناخونم زیرش تمیز میکنی، باز هست همه باکتری های مضر یا قارچ های مضر نمیتونی بکنی. بله، چون زنا دوست دارن ظاهرشون زیبا باشه، اسلام میگه آوانس میده، چون زن برای زیباییش خیلی مقیده، میگه حالا این اگر ناخونش کوتاه نکرد ولی تمیز نگه بداره اشکال نداره. اما برای مردا اینه نمیگه. پس حالا فهمونی مؤمنا تو روایات بحث اظفار و اینها که توی منتهی طلب علامه حلی جلد 2 و تو بحث همین طهارت و اینها هست، تو وسائل شیعه اینا نگاه کنید روایات ظفر نخون. بعضی دیگه از سموم بدن از طریق مو دفع میشه، موهای زائد. الان این همه توضیح دادم خواستم بگم پزشکی جدید حواسشون به تخلیه فقط در ادرار و مدفوعه، حواسشون به این چیزای دیگه نیست، گرچه هر کدوم تو رشته تخصصی خودش بحث میکنه، اما حواسش نیست که تخلیه سموم از بدن به همه ایناست. اما اسلام ولایی تو روایاتش تو ابواب مختلف مؤمنا هر پنج تا کلامستون گفتم تذکر داده به اضافه به قول عربا چه ماله که از تعادل روانی بیرون نری خوش اخلاقی پیشه کن، از تعادل روحی بیرون نری الگوی واقعی و اسره واقعی رسول الله سنت رسول الله رعایت کن. حالا اگر کسی این ستا رو رعایت نکرد تخلیه از سمومش کامل نیست، مریضه، خودش نمیدونه مریضه، به اصطلاح شما تو علم اصول تو جهل مرکبه. گه حتی قبل من میگه برو دکتر، میگه بابا جون نمیخوام که بهت توهین کنم، مثل که سرماخوردگی شدید گرفتی میگم آقا دست کم نگیر، تشنج نگیری، عفونت نگیری، چه خب برو دکتر من بهت توهین که نمیخوام. حالا تو بحث بد اخلاقی میگی مراجعه کن به یک روانشناس بالینی یا مراجعه کن به یک استاد اخلاق، که میخوام توهین کنیم، که نگفتیم دیوانه زنجیری که ما برن اونجا ببندن توهینه، ما داریم میگیم این اخلاق سیئه است، برو خودت درست کن گوینده، این رفتار منفیه، برو خودت درست کن رفتارت مثبت بشه، این سنتی که داری عمل میکنی سنت جاهلیه یا بدعته یا سنت های مدرنیته وارداتیه به دیکته یهود، برو خودت اصلاح کن، حمال غرب و شرق و یهود نباش، جاده صاف کن استعمار نباش، اگر میخوای عبد باشی عبدالله باش، که از تعادل روحی و ایمانی بیرون نری، دیندار واقعی باشی، موحد واقعی باشی. ببین اینا هیچ توهین نیست، اینا بحث چیه؟ شناخت بیماری و علاج درمانه، هنوز بحث وقایتون نیست که پیشگیریه، یا بحث شفا نیست که حتی احتمال برگشت بیماری هم نیست، ما حالا بحث شناخت بیماری و علاجه، بحث متوسطاته، بحث سافل و عالی هم نیست. گرفتیم مؤمنا به اصطلاح منطقی؟ حالا مؤمنا حرف اینا رو ببینیم چیه؟ اینا همون اولی اومده بسم الله، تو بحث مؤمنا سنگ کلیه و اینها بود، اینا رو به نظرم چهارشنبه یک کم خوندیم، تو بحثای سنگ کلیه یه چیزایی خوندیم، حالا این مباحثه خودمون رو نمیدونم اینا رو خوندم براتون یا نه، تو بحث چگونگی برخورد با سنگ کلیه در حفره‌های کلیه یا کالیس ها، اگر اندازه سنگ کمتر از 4 میلی متر 80% مواقع دفع میشه، اگر اندازه سنگ 5 تا 6 میلی متر در 50% موارد احتمال دفع چنین سنگی هست با تحرک لازم از مریض و نوشیدن مایعات مفید مثل آب، مثل آب جوش ولرم، مثل آب هندوانه، مثل خربوزه بعد از غذا، مثل عرق خارشتری، مثل عرق خارخسک، مثل تیزن مخلصه که داروسازی حکیم میزنه از خارخسک و خارشتری و کاکلزار رد درست شده، مثل جوشانده دم گیلاس و مانند اینا، مؤمنا چیزایی که مدره، گاهی محل سنگ باید ببینیم آیا تو کالیس هاست، تو حفره های کلیه، تو هشلوب کلیه، آیا تو لگنچه، آیا تو حالبه. حالا اگر اندازه سنگ بالای 6 میلی متر بود، بحث EWSL، اینجا نیاز به سنگ شکنی مغناطیسی در 3 جلسه داریم، اگر اندازه سنگ 1 سانتی متر بود، بحث TUL، اینجا سنگ در حالب خورد میکنیم، سنگ رو تو حالب خورد میکنیم و بعد در میاریم، اگر اندازه سنگ 1.5 سانتی متر به بالا بود، بحث PCNL، اینجا خارج کردن سنگ از طریق پوسه با ایجاد 3 تا حفره 1 سانتی متری در پهلوها و از پهلوی راست یا چپ خارج میکنیم، وقتی که مریض شکم گنده است یا خیلی چقال و بادومه 20 کیلو اضافه وزن چیکار به شکم بخورن، اما بقیه مریضا میگیم به شکم میخورن، بیهوشی موضعی میکنیم در لیزر یا بیهوشی کامل میکنیم اگر طرف ترس شدید داره، و بعد از این پهلوی راست مربوط به کلیه راست یا پهلوی چپ مربوط به کلیه چپ چه سه تا سوراخ یک سانتی متر ایجاد میشه با لیزر، خود سنگ رو تو محل سنگ خورد میکنن، بعد با یه چنگکایی میکشن بیرون خورد شده هاش. ظرف 24 ساعت مرخص میشه میره خونش، فردا میتونه بره سر کار، فقط فشار اضافی نباید به خودش بیاره. اینجا مؤمنان در این قسمت که جراحی با لیزر بود درد بیمار کمتره، بخیه کمتر میخوره، بهبودی زودتره، جراحی سریعتره. تا جراحی های باز باشه حدود یک وجب از پهلو میشکافن، طول درمان داره، دوره قرنطینه داره، بیشتر تو بیمارستان میمونه. حساب فهمیدین؟ بعد با ورود، حالا اینجا بحث علمیاش با تکنیک های پیشرفته جدید جراحی کارنت، با ورود دوربین نفروسکوپی عملیات شستشوی داخل هشلوب کلیه کالیسا یا حادب و مانند او انجام میشه. عملیات شستشو سپس سنگ ها رو خرد میکنن تو همین نفروسکوپی. 20 دقیقه الا نیم ساعت این عمل جراحی به این سبک علیکم السلام طول میکشه. تجربه بالای دکتر و فوق تخصصی بودن عمل، باز هم چنین جراحی 20 دقیقه الا نیم ساعت طول میکشه. در این نوع عمل که از طریق جراحی مدرن نفروسکوپی انجام میشه، بیهوشی موضعیه، ولی روتین و بهتر بیهوشی عمومی و بیهوشی کامل مریضه. چرا؟ چون بعضی مریضا در حین عملی که استراب میگیره، چون استرس زیاد فشار روانی میگیره، که بینید تحرک بیجا میکنه. تصاحب فهمیدین؟ اونا این خیلی خطره، چون این چنگک ها تیزه، اشعه باید فقط به خود سنگ بخوره، نه به بافتایی دیگه بخوره، چون این اشعه ها ضربه‌ایه، شتاب زیاده، باز بافتای کناریشو از بین نبره، نسوزونه. بله، اونجا خب متخصص بیهوشی بیهوش میکنه. تا عمل چه عملیه؟ داروی بیهوشی تغییر میکنه. چند دقیقه این میخواد بیهوش باشه؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 2 ساعت، بعضی عملهای جراحی 5 تا 7 ساعته. پس به میزان عمل متخصص بیهوشی اول میاد این بیهوشی رو تزریق میکنه. باز انواع مایعات بیهوشی تزریقی داره یا گازهای بیهوشی، ما باید اونا فرق میکنه. اگر مریض عادی باشه به شکم میخوابونیم، مریضایی که شکم گنده دارن یا ناراحتی قلبی دارن یا ناراحتی تنفسی دارن یا دیسک کمری دارن یا آرتروز مفصلی دارن، در این موارد مریض رو به پهلوی راست یا چپ میخوابونیم و عمل خرد کردن سنگ و درآوردنش انجام میشه. انشاءالله فردا یک شنبه بحث سنگ‌های صفرا رو مطرح می‌کنیم. اما مباحثه و مؤمنا در بحث اخلاق، رفتار، تربیت، سیر و سلوک، تهذیب نفس و عرفان. تو بحث اخلاق که درس صرف و نحو و لغت و اشتقاقتون هم دور بشه. ببین آقا، یه بار ما با هم دیگه حرف میزنیم، میگیم دایلوگ، میگیم تخاطب، میگیم گفتگو، چی رد و بدل میشه؟ کلمه و کلام. همه چیزایی که بلدی یکم تکرار کنم، خب تصور کن چی میخوام بگم. پس تو گفتگوها، دایلوگ، تخاطب، چی رد و بدل میشه؟ ما هستیم و همین گوش ظاهری، همین زبون و حنجره ظاهری، کلمه و کلام رد و بدل میشه. حالا این کلمه که رد و بدل شد میتونه لغو باشه، میتونه غیر لغو باشه، میتونه مستعمل باشه، میتونه مهمل باشه. باز میتونه اون کلمه مستعمل اسم باشه یا فعل باشه یا حرف باشه. باز کل صرف و نحو بحث اشتقاق و لغت رو همین تیکه میتونه تکرار کنه. اما یادتون باشه فقط توی دایلوگی، گفتگوی، توی حرف و شنید ظاهری فیزیکی منتظر مبارک. خب حالا اینجاها را میگی کلمه، کلام، نمیدونم جمله، اما یه بار دیگه نه، میخوای باطن خودت رو بیرون بریزی. حالا از مغز هم دیگه چه خبر داریم؟ از ذهنیات چه خبر داریم؟ حالا میخوای اخراج مافز ضمیر کنی، از غیب به شهود برسونی، ابراز مافل باطن کنی. اینجا دیگه حرف از کلمه و کلام و جمله و پاراگراف این حرفا نیست، بحث آینه نگارش نیست. اینجا تو روایات شیعه آیات قرآن لفظ قل میاره. خواستم کلمه قل فرقش رو بفهمم. کلمه قل میاره، قل قولا قولو چنین چنان، قل تو. اینجا لفظ قل میاره، قولن، اقوال. دیدی این معناش فرق میکنه. حالا همین یه حاشیه بزنیم، اینم یادگاری خواستم بگم. وقتی که چهار قل میخونید، سوره قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یا جاهای دیگه مثلا اذ قال مثلا ربک للملائکه، یا مثلا فرض کنید که قال لبنیه چنین چنان، اذ قال یوسف لاخیه چنین و چنان. بعد این لفظ قاله چه معنا داره؟ همین کلمه، یک کلمه بمیسیم مؤمنا. باید دانست کلمه قل که بگو، قاله که گفت، قولن که گفتنه، یقولو که میگویه، این الفاظ از این واژه به معنای گفتگو و تکلم نیست. گرچه به نظر ابتدایی به دید ظاهری و شنوایی ظاهری به ذهن مردم میرسد معنای کلمه و کلام و جمله و دایلوگ و گفتگو و تخاطب. لذا گوییم معنای واژه قولن، قاله، قول و مانند اینها این چهار چیز است: یک، ابراز مافز ضمیر تو بحث ذهنیات، دو، ابراز مافل باطن این تو بحث تأویل اینا، باطن رو میخواییم بروز بدیم. بله بله، ضمیر تو ذهن، باطن در حق وجود، بحث تأویله. میگه تأویل قرآن، باز تأویل باز با باطن، در باطن تا 70 بد فهم. سوم، اظهار باطن به ظاهر. میخوام باطنم رو بهت بفهمونم، درست آقا؟ حالا از ما فوق سعی بگو، خدا میخواد باطنش به ما بفهمونه که ای بنده ضعیفی که خلقتت ضعیفه، خلق الانسان از ضعیفه، ای بنده ضعیفی که تو جهل مرکب یا بسیطی ضعیف به ضعیف مراجعه میکنی، ضعف الطالب و المطلوب، ای بنده ای که به یک پشه یا به یک جرعه آب خفه میشی، ولو درجه یک پادشاه باشی مثل نمرود و کسای دیگه، همه محتاج قدرت خدا هستید، محتاج اسباب الهی هستید، محتاج توفیقات هستید، فقیر به ذات هستید، ممکن الوجود هستید، دائما محتاج واجب الوجود هستید، دائما، یک لحظه بدون احتیاج نیست. حالا همینو بفهم. ببین به رسول الله هم گفتم، بگو قل یا ایها الکافرون، کافرون تکرار کردم. حالا ما هم این دوتا آیه رو تکرار میکنیم به اعتبار تکرار درخواست کفار. اینا تو تفسیر صافی جلد 50 چاپای جدید جلد 50 چاپای قدیم افستا یک جلدی. خب اونجا شما تو سوره کافرون نگاه کنید، حالا اینجا قل یا ایها الکافرون، بگو پیغمبر اکرم باطن توحیدی تو ابراز کن برای کفار مشرکین به شرک جلیم منافقین محارب مفسد فلعب، بگو خدای من با خدای شما فرق میکنم، شما تعدد الهه دارین، من خدای لا شریک له و قادرون علا کل شیء و هو علیمون به ذات صدور، در این حالی که رعوفون بالعباده، من اون خدا رو دارم. علیکم السلام ورحمت الله. اعلام موضع کن به نوع شفاف. دیدید تو علوم سیاسی میگه حد چقدر شفاف سازی، شفاف سازی میخوای سوره کافرون بخون. اعلام موضع صحیح صریحا شفاف، دوست دشمن میدونه موضع رسول الله چیه. گرفتین مؤمنات چی شد؟ این شد اظهار ابراز مافل باطن، گفتم اظهار باطن به ظاهر که گفتیم توحید بودن، موحد بودن و مانند اینا، عبد بودن اینا. حالا بحث عرفان نظری عملی، این قول و این واژه به چه معناست؟ اظهار غیب به شهود، چیزایی که پنهان از ذهن مردمه و غیر ملموسه شما حالا به شهود میرسونی، در مد نظر مردم میاری، حتی با محسوساتشون هم درک کنن. مثلا تو خودت به خودت چشم دادی یا به دیگران چشم دادی یا جد آبادت یا خدا به چشم داده، دیدی؟ شما به این سبک که میگی مثلا یه آدم داشماش مثلا بهش برمخوای کفه کن، نه او اگه خودت به خودت دادی خودت بزن کور کن ببینیم کدام پزشک به چشم میده، خودت به خودت دست دادی به بعد دست زیر مت بقیه قد کنند دست کنم یه رو سخواد دست در بیار قرب و شر اینا تو دست با سازی مصنوعی اینقدر موندن لیک و لیک کنید مثل آدم آهنی و ربات و مثلا فیگور هم میان. حالا خواستم بگم شما الان چیکار کردی مومن ها؟ اظهار غیب بشود، حافظه، عقل، شعور، هر چی دوست داری بود. حالا مثلا من و شما بودیم که شب و روز پدید آوردیم، من و شما از این چهار فصل سال به دود میاریم، یکی دو تا نیست مونه. من و شما الان پیوند مولکولی اینجاست، گردش سریع اتم ها هست، گردش سریع الکترون ها هست، همچنین خورد بشین من و تو هیچ کاره، بری تو عالم بالا فلکیات از سیارات و ستارگان و منظومه های شمسی و صورت فلکی ها و صحابی ها و... هیچ، نه خورد چی کاره ای، نه بالا نگاه کنی، همش هیچ کاره، هیچ کاره. عمو میگن به تفضل کردیم این اسباب پیشرفت رو و کمال رو در اختیارت گذاشتیم، ای فاعل مختار سوء استفاده سوء انتخاب نکن، حسن اختیار و حسن انجام داشته باش. شد اظهار غیب به شهود. حالا تا یکم کم میاری نمیدونی از کجا پس کله خوردی، از کجا نیروهای نامرئی دشمن دست پاگیرت شده و تو رو بیمارگونه و مریض کرده که کار سعیت نمیتونی انجام بدی. میگه زود بگو قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دیدی؟ به همون خدای یگانه پناه میبری که از جاهایی که نیروهای نامرئی مرموز مؤذیه آزار میرسونه شما رو از کار سعی، من از کار سعی باز میدارم. حالا از نظر ظاهر میگه این اظهار غیب به شهود کن، مثلا اصابت العین گرفته، مسحور شده، به اصطلاح قدیمی ها جن زده شده، حالا به اصطلاح روایات خودم مسحور شده، سحر زده شده، یا اصابت العین بده چش نظر، حالا اینجا میگه از منزل بیای بیرون معوذتین بخون، دیدی اظهار غیب به شهوده. یا تو خوراکی ها مثلا میگه کاسنی بخو، در شکمی که 6 الی 7 برگ کاسنی باشه هیچ سحر ساحری درش اثر نمیکنه. یا مثلا ذکر درمانیه، مثلا نماز شب که میخونیم بعد از نماز شب الله اکبر الله اکبر الله اکبر که نماز تموم شد آیه 35 سوره قصص رو 7 بار بخون، این در کتاب مصباح کفعمی هست که هم کفعمی هم کتاب مصباح داره هم بلد العمی. قطور هم هست تو قفسه روایات جانه میگیره خابوندنش کتابخونه گوهرشاه، من اونجا دیدم. بعد اونجا روایت میره میگه اگر کسی این آیه 35 سوره قصص رو 7 مرتبه بعد از نماز وترش بخونه، روایت میره از این سحر تا سحر دیگه از سحر هر ساحری در امانه. ذکر درمانی دیگه، هم به عنوان پیشگیری هم به عنوان چی؟ علاج. خواستم این اعوذ رو تصور کنیم، یه مثال روایی رو ستون زدم. خب حالا این قولش گفتیم یه مختصر، حالا اعوذ پناه میبری به خدای یگانه‌ای که قادرون علا کل شیئه. درست شد مؤمنا؟ گاهی مؤمنا شر از این وریور نمیرسه، شر از درون خود آدمه. باز تو روایات داریم اعوذ که نمچی من شرور انفسنا، حالا اولش یادم نمیاد چجور بخونم، من شرور انفسنا، این تو روایت میگه خدایا به تو پناه میبرم از شرور، شرور به وزن فعول صیغه مبالغه، انفسنا، نفس اماره، حدیث نفس، خودمحوری، خودبینی، عجب، طغیان، لجبازی، یکی دوتا نی، سستی، کاهلی، تنبلی، وجرون، همچنین برو که میریم از لشکریان جهل. خب دیدی مؤمن میگه ما از شرور انفسنا خدای به تو پناه میبرم. دیدی گاهی دشمن شرور مرموز مؤذی است اما از درونه، حواسش نیست که داره دونه دونه لشکریان عقلتو شهید میکنه، تو هم حواست نیست که داره دونه دونه لشکریان عقلت شهید میشه به خاطر اون لشکریان جه، حواست نیست. پس الان یک کم از قول گفتیم مؤمن، یک کم از اعوذ. اعوذ پناه بردن از چیزی به کسیه. یکی میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستعذ بالله اذا قرأت القرآن مثلا، فاستعذ بالله. خدا رحمت کنه آیت الله شهید دستگیر بود، کتاب استعاذه، بقیه علمای صالح هم با عافیت امنیت داده تو بحث استعاذه. خب اینجا اعوذ تو لغت بحث اشتقاق، مثلا کتاب تحقیق. اینجا مؤمنا میگه پناه بردن از چیزی به کسی. حالا مباحثه ما تو این چهار سوره علیکم سبحت الله، مباحثه ما تو این چهار سوره میشه چی؟ پناه بردن از غیر خدا به خدا. حالا میخواد اشیاء باشه غیر اشیاء، زنده باشه غیر زنده، فاعل های مختار باشن غیر مختار، جن باشه انس باشه، از افراد خوب باشه از افراد بد باشه، چه فرق کنم؟ گاهی از افراد خوبم ناخواسته شری میرسه، گرچه خطای عمدی نکنه. مثلا میخوام اینجوری عوام بپوشم اینجوری که دست میخواد تو صورت این مومن، خب دردش میاد یه همش خشم میفته، شر رسیدش یا نه؟ بله که رسید. برای همین شرای اینجوری هم باز باید به خدا پناه برد. مرده داره اونجا سنگ تراشی میکنه، بعد ما اینجا نشستیم داریم مباحثه میکنیم، پس من این سنگش درده که میاد تق میکنه جا دیگه، از فردا یه لامپی، از فردا یه لامپی میام بیرون کامل کامل دیگه کامل. اینجا یک لامپی، از فردا یه لامپی میاد درست بچه، و همین کشکی چشوند درست. ما بگم هر لحظه مومن، هر لحظه مومن، یکی دوتا نعمت نیست. علیکم السلام ورحمت الله. خب این پناه بردن، التجاء ملازم دائمی بودن، چنگ زدن به سبک اعتصام به حبل الله از طریق چهارده معصوم، تو سقوط نکنی بلکه دائما تو اون حدی که هستی از اون بیشتر عروج کنی، صعود کنی، اوج بگیری، سیر سلوک شرعی، عملا خودت رو در چتر حمایتی تفضل خدا نگه بداری و تفضل خدا و عنایت خدا رو به خودت بیشتر کنی به خاطر مراقبت دائمی و توجه دائمی به خدای یگانه لا شریک له. و خدای متعال طبق احادیث قدسیه اینجا لسان مؤمن میشه، گوش مؤمن میشه، چشم مؤمن میشه، دست مؤمن میشه، کلیات احادیث قدسی نه هست مؤمنا روایات نگاه کنیم. خب از چیزی که گفتم همه رو گرفت، حتی شیطانو میگیره، وساوس شیطانی میگیره، خناس میگیره و خیلی چیزای دیگه مؤمنا. یکی هم شرور انفسنا که روایات گفتیم. لذا مثلا در سوره حجر آیه 30-43 در مناظره‌ای که بین شیطان و خدا هست، اینجا شیطان میگه من زورم نمیرسه به این بندگان عبادک المخلصین، من زورم به اینا نمیرسه، اما غیر از عبادک المخلصین هر چی میخواد باشه، حتی محب اهل بیت باشه، من با وسوسه کاری میکنم غلبه شهوت بیجا یا غلبه غضب بیجا بشه، از مدار توحید افعالی بیاد بیرون، از مدار عدالت بیاد بیرون، بشه فاسق بالفعل، بشه کسی که کارهای سبک و خیره سری میکنه، خلاف مروت انجام میده، یا کسی باشه که اکبر الکبائر انجام میده، یعنی فتنه میکنه، فتان میشه. به جای اینکه رفع فتنه انگیزی کنه، فتنه رو انجام میده و خودش هم نخود آش فتنه میشه. فتنه ای که خانمان برانداز، مملکت سوزه، نسل سوزه، نسل شیعه رو همه رو زیر سوال میبره. الفتنه تو اکبر من القتل اشد من القتل. حالا خواهش هم نمیدونه چی چرت و پرت میگه. بعضی حرفا فتنه است مؤمنا. همیشه تاریخ قوم یهود شرور بودن و در به در. وقتی در نقطه ضعف بودن، همچه با هر مکتب و هر اسم و اسمی می ساختن تا یکم قدرت پیدا می کردن. این یهود نجات پرست در نسل سامری تو پول، تو مقام، تو شهرت، تو گاوبندی با زلمه عالم، قتل الانبیاء علی ایدیهم، اکلهم الصح، ترویج بیبندگاری، ترویج خشونت بیجا، همیشه کارشون همچه بوده. حالا یهود آخر زمان هم همجورن، یهود نجات پرست کارشون همجورن. اصلا کاپیتالیسم یعنی چی؟ کاپیتالیسم یعنی من عبد پولم، عشقم جرینگی پوله، هیچ اصول ارزشی رعایت نمی‌کنه. یعنی جامعه شناسی نگاه کنی به اون عمل نمی‌کنه، روان شناسی نگاه می‌کنی به اون عمل نمی‌کنه، دائما ایجاد اختلال روانی می‌کنه، رفتار شناسی نگاه کنی می‌بینی اصلا به این عمل نمی‌کنه، همش رفتارهای منفی تو جامعه ایجاد می‌کنه. اخلاق نگاه کنی می‌بینی مروجه اخلاق سیئه. سنت نگاه کنیم این مروج سنت باطله. شما هر رشته علمی نگاه کن، این درست عکسش عمل میکنه، چون عبد پوله، میگه پول بیاد از هر راهی بیاد، ظاهرت آروم باشه ولی باطنی خشن داشته باش، ازت دائما شرارت سر بزنه. برای هیچ کس ملکیت قائل نیستن، حتی ملکیت اعتباریه، برای هیچ کس انسانیت قائل نیستن. دیدی مؤمنان خودمحوریه به معنای واقعی، خودبینی، خودپسندی، حقد و کینه، حسد، طغیان. اصلا مصداق بارزش صهیونیست بین الملله به اصطلاح علوم سیاسی، به اصطلاح خودمون تو روایات یهود نجات پرست از نسل سامریه که مشرک به شرک جلیه. پیغمبرتون هم همینا شهید کردن، همین رسول الله. چرا میگه رحلت؟ 7 سند داریم پیغمبر شهید کردن، اما از طریق دو تا تراشه های یهود، عایشه دختر اون شخص، حفصه دختر اون شخص، که دو تاشون تراشه های محصل گودتای سقیفه. 7 سند تو روایات داریم. تو بحث تقیه 3 سند داریم، میگیم به سم زن یهودیه. این 3 سند از باب تقیه است. انا 7 سند داریم، همین رو ستون گفتم. آفرین آفرین آفرین. اینها رو به تبر رسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان که از باب تقیه فقط اون ستا رو آورده، اونجا حاشیه زدم تو جلد 1. خواستم اینجا رو بگم، در مناظره بین شیطان و خدا که در سوره حج آیه 30-43، اونجا شیطان میگه من بندگان مخلص تو رو نمیتونم اغوا کنم، فریب بدم، چون اینا بالفعل در صراط مستقیمن، گوش به فرمان ولایتم، اطاعت تبعیت از ما فوق صحیح میکن. بعد خدای متعال میفرماید هازا صراطون علی مستقیم. دیدی از طریق 14 معصوم مؤمنان میتونی به خدا برسی، اگر نه عرفانت هم کشکه، سیر سلوکت هم دوقه، همش مذاهب ساختگی وارداتی از این ور بر حالت های صوفیگری و سیگری و مرتازگری و یا جیبی بدعت ها. عرفان نیست اینا، عرفان از طریق اهل بیت عصمت و طهارته. مثلا شیخ حسین حرانی یا بحرانی در کتاب الطریق و الالله، ظاهر کتابش رو نگاه میکنی خواهی میکنی حرفای خودشه، اما وقتی دقت تو آیات و روایات میکنی میبینی این کتاب 70-80 صفحه همش آیات و روایاته، ولی خیال میکنی از خودشه. نظیر متن لمعه مال شهید اول، خواهی میکنی حرفای خودشه. وقتی که به آیات و روایات برش آجام، اکثریت قریب به اتفاق متن لمعه آجام آیه و روایته، یعنی به این سبک که نوشتی آجام خیال میکنی حرفای خودشه. خواستم در بحث سیر و سلوک یادتون باشه کتابای مرجع مثل الطریق و الالله مال شیخ حسین البحرانی، شیخ یوسف البحرانی کتاب حدائق و ناظره که 25 جلده چاپ مدرسین قوم، بعد شهیدش کردن تو بحرین، بعد شیخ حسین البحرانی دو جلد دیگه رو اومد تکمیل کرد شد 27 جلد، عیون حدائق ناظره. لذا یک و دوش که مینی تکراری ها، اون یک و دوی دومش مال شیخ حسین بحرانیه، اونم شهید شد تو بحرین با خنجر کشتنش. و در سیر و سلوک شیعه مؤمنا الطریق و الالله، یا تو ماشی چی گفتم، در حوزه علمیه مشهد 40 سال قبل آیت الله موسوی نژاد درسش داده، بیش از 50 نوار درسی است، اما راضی نیست که تکثیر بشه. حالا دست بعضی مؤمنا هست، حالا به ما رفتی دارم میشناسن نمیخوام بگم. بعد به شما عرض شود که یکی دیگه از کتابهای مرجع اخلاقی و سیر و سلوک مال مرحوم کراجکیه، المعدن الجواهر، معدن الجواهر، که این کتاب مؤمنا در سیدی جامع الاحادیث نور 2 جزء 446 کتاب اومده، حتما نگاه کنید. کراجکی از دانشمندای بزرگ شیعه است، 80 تا تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم، در حدیث کتاب داره مؤمنا، در فقه کتاب داره، تو تفسیر کتاب داره، تو ریاضیات کتاب داره، تو نجوم داره، تو اخلاق عملی هم کتاب داره. الان استتون گفت اونم حتما نگاه کنینا به دردتون میخوره، اینه که میگم کلیدیه. یا مثلا بله خوبه معراج ساده، خوبه ملا احمد نواقی، یا جامع سعادت سجل که بعضیاش خیلی سخته باید مباحثه کنه، فکراتون رو هم بزن. اونا بهترین کتاب‌های روانشناسی اسلامی و اخلاق عملی و تهذیب نفس. حالا بعضی قسمتاش حالا حاشیه اینا داریم، حالا اونا بمونه. یکی دیگه از کتابایی که مفیده تو این زمینه مؤمنا اخلاق حسنه مال ملا محسن فیض کاشانی که فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه است. این ملا محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی و کتاب فقهی وافی و همجو بیام، حالا تو بحث اخلاق مؤمنا کتاب اخلاق حسنه، اینا به درد زندگی میخوره مؤمنا. حالا آیت الله شهید دستقید قلب سلیمش محشره. یا مثلا فرض کنید که تو بحث آسون میخوای به دبیرستانی و راهنمایی بگی خیلی آسون باشه، خب مثلا گناه شناسی حجت الاسلام محقق قرائتی یک جلد گناه شناسی، این مثلا به جوان دبیرستانی راهنمایی بگو اینه بخون. یا مثلا دبیرستانی راهنمایی است، چه فامیل چه غیر فامیل، میخوای واجبات و محرمات بهش یاد بدی، خیلی با عبارتهای آسون فارسی روان. آیت الله شیخ علی مشکینی کتاب رساله واجبات و محرمات 80 صفحه است، مسئلتون ای واجبه، مسئلتون ای واجبه، بعد دو نصف کتاب ای حرامه ای حرامه، خیلی آسون به صورت مسئله مسئله. و آقا سعی کرده طبق فرمایش مشهور فقهای شیعه از قدیم و جدید، هر چی واجبه بفرماید، هر چی حرامه بفرماید، خیلی خوبه، حتی برای خود ما خوبه. واجبات و محرمات و رساله واجبات و محرمات، روش نوشته علی مشکینی، مراد آیت الله شیخ علی مشکینی. خیلی وارد بودم، مردم زمان ما خیال میکردن
مشکینی تازه مرده،
بله بله، مردم خیال میکردن این مثلا سیاسیه یا مثلا استاد اخلاقه. نه عزیز من، ایشون وقتی که درس تفسیر میگفت در مسجد اعظم هزار نفر پای درسش بودن. حاشیه بر مکاسب و کفایت و اینا داره، مؤمن از صاحب نظره، متواضع بود به خودش نمیاد، مثل آیت الله شهید دسته. من که بچه خورده بودم تو نجف 3-4 سالم بود، آیت الله شهید دسته 3 درجه اجتهاد از علمای نجف داشت و متخصص کلام و فلسفه بود، اما مردم تو ایران میگفتن ایشون امام جمعه است، استاد اخلاقه، حتی خود شیرازی ها. من نمیدونم بنده های خدا، یا مثلا آیت الله مدنی اعلی الله مقامه شهید مدنی، مثلا مردم بودن این امام جمعه است، مثلا حاجا یه دست تعذیب نفسم میده. من که بچه خورده بودم محله حوایش نجف اشرف کوچه شیخ انصاری، همسایه شیخان بودم که قبا عبا درست میکنه که مسجد امام حسین علیه السلام. این آیت الله شهید مدنی اول حوایش مسجد هندی که بعد به خاطر تدریس و نماز مغرب ایشون اسمش شد مسجد ترکا، هنوز هم اسمش مسجد ترکاست. نجف اشرف برید از باب القبله صحنه امیر المؤمنین بیای بیرون، اول میسی به ایست پلیه که مکتب آقا حکیم محله حوشه، دو قدم برو جلوتر همینجا مسجد هندیه نفش خیاب. ایشون در غیر ماه رمضان هر روز 6-7 تا درس میداد، ماه رمضان 2 تا درس قبل افطار میداد، 4-5 تا درس بعد افطار. بستتن فل علم و الجسم، نظیر حضرت داوود، نظیر امام علی علیه السلام، نظیرا یعنی مثل معصوم. حتی به آقدایی مرحوم من ایشون شرح تجرید درس میداد و بقیه بزرگوارا که بودن، هر لحظه اسم خدا، پیغمبر، قیامت، اسم امام علی، هر بزرگوار اشکاش میریخ، دائما حضور قلب. خیلی سخت مومن من کنیم تا دائما حضور قلب. این به خاطر چی عمو جان؟ به خاطر این که این اظهار غیب به شهود، اظهار باطن توحیدی به ظاهر، باطنی که خوف از خدا داره، اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، حالا رسیده به مقام خشیت، همون باطن به ظاهر میرسه و در ظاهر جلوه‌گر میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، حالا مراقبت و ذکر دائمی داره، خشیت دائمی داره، خوف از خدا داره. درست شد مؤمنان؟ یه مثال زدم به آیت الله شهید مدنی، مثال واقعی ها مؤمنان، مثال واقعی. هر چی دیگه دوست دارین شما سقوطون مثال بدن. من خودم با گوشه خودم از آیت الله نجفی مرعشی قم شنیدم، ایشون میخواست به چشمش عمل کنه اسپانیا، آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم صاحب کتاب خون، بعد بالا سر حضرت معصوم هم درس خارجی قضا میداد، بحث قضاوت و دیاته. بعد ایشون فرمود که التماس دعا اینا، بعد یه مصاحبه هم ازش تلویزیون باشن، التماس دعا از امت مسلمان برای ما دعا کنن، یه مطلب از زبونش پرید، نمیخواست بگه از زبونش پرید. ما چه بسیار شبها بود که با حضرت امام خمینی که هم حجره‌ای هم بودیم مدرسه فیضیه، از شب تا به صبح توسل داشتیم به 14 معصوم در همه اطها. بعد میفرمود من از اول ماه قمری انتظار میکشیدم که نیمه ماه قمری بشه، بعد بریم بالای پشتبون مدرسه فیضیه از شب تا صبح مطالعه کنم. خودش میگه این احبا خوشه بدون واسطه. حالا مؤمنان مسخره بازی، حالا ببین برق مفت عدا اطفال ها رو بید. بعد میگه حتی قدچه رو به خدمت امام زمان نمیرسم، با این تنبلی، با این کسلی، با این پکری، با این همه لقویات خدمت امام زمان میرسیم؟ آدم باید پاک باشه که به خدمت پاک برسه دیگه، صالح باشه تا به خدمت مصلح کل برسه، با لجنی و پلشتی با کنار مثلا گل بستان محمدی باشه، جوک هم حدی داره. حالا به ما هیچی نمیگن و تفضل میکنن این حرفا، دیگه آدم ببخشید لفظان بد میشن، این به خاطر تلنگره. نباید که آدم همیشه تاپاله کنار ریشه باشه، یک کم هم آج بگیر عمو جون، کم شیره جون شیره ولایی باشه که کم کم در پرتو ولایت شیره پرورده بشه، یک کم ساقه برگی لاغه برگ، شیعیان بزرگوار برگهای این شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء که تو روایات شیعه میگه اصلش پیغمبر اکرم، فرعش امیر المومنین علی علیه السلام و اقصانش همجور تا آخر. وقت میگه این برگهاش که شجره طوبا شجره طیبه، این برگهاش شیعیان ما، پس تو شیعه محمد و آل محمد باش، نه شیعه آل ابی سفیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. به صرف این که آدم بگه شیعه کافی نی، شیعه به چه قیدی؟ آیا شیعه چهارده معصومه یا شیعه غیر چهارده معصوم که میگه یا شیعت آل ابی سفیان؟ اینجا بحث الحاده، بحث شرک به شرک جلیه، اینجا بحث موزیگریه، اینجا بحث شرارته. و حال این که این طرف نه، بحث ایمان راسخه، بحث نیت خیره، چون مؤمن بالفعله، نیت المؤمن خیر من عمله. اینجا بحث محافظ شخصی داشتنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تو مؤمن بالفعل باش، قصه از کمیه یار نخور، از کمیه تدارکات نخور، زدیت با ولایت نداشته باش، یعنی یهودی صفت نباش تا دشمن از سواری بگیره و بر ضد ولایت عمل کنی. گاهی خود شخصم نمیدونه تو جعل مرکبه. یحسبون انهم یحسنون صنعا، الله که خودت در بیار، خودیت مجازی و زیر پا بذار، خود واقعیت رو پرورش بده که فطرته، اینو پرورش بده. حالا عقلت عقل متصل به وحی میشه و توهی از خیالات واهی میشه. حالا این عقل حجت باطنیه، میشه یکی از ادله اربعه شیعه. اگر متصل باشه با اوهام و خیالات، منقطع باشه از وحی، حرف شنوی هم به افراد خوب نداشته باشه، از طلبای صالح، مؤمنین صالح، امام جماعتای صالح، دانشمندای صالح شیعه، حوزه‌های علمیه، هر بزرگواری که هستن، آنا قالب مردم قفلت زدن و یا به جهل خودشون افتخار میکنه، بعد حرف میزنه از ولایت یا از خدا، یا میخوام محشور بشم تو دنیا و آخرت با چهارده معصوم. بابا جون اگر سم باشی تخلیه سم میشه، اگر واگیر باشی مثل قده سرطانی درد میانه پرت میکنن اون بر. اگر بیشتر خیلی بخوای لانه گزینی کنن آتش درمانش میکنه، چیزی دیگه درمان نمیکنه. تو بحثای پزشکی هم همینه دیگه، مؤمن ها بحث وقایتان هست، علاج هست، شفا هست، اینجور اینجور اینجور، گیاه درمانی، شیمی درمانی، لیزر درمانی آخره. لذا تو روایات شیعه داره بحث اکتوا یکتوی اکوا، میگه آخر الدواء الکی، آخرین دارو چیه؟ سوزاندنه. این همه چیز گوشتم، توبه نصوح کن، متذکر با، مراقب با، پیامبر درونی عقل گوشتم، پیامبر بیرونی، این همه پیغمبر و چهارده معصوم و این همه آدم خوب گوشتم، باز به بیراه میره، باز خدا رعوف بالعباده، باز خدا تفصل میکنه، باز خدا یعفو عن کثیر، باز بیرون نبایی فایده نداری، اول هم داره خراب کن. یا حالا این فقط با داغ کردن باید آدم بشه، دیدی؟ به دست خودش خودش جهنمی کن. مقصر خدا نیست، مقصر خود شخصه، خود فاعل مختاره. حالا دعای جوشن کبیر هم که هزار یک صفته، چهار تا همش توش بحث نقمت و عذاب و سخت و آتشه، نار، بقیه همه صفات مربوط به رحمته، رحمت الله الواسعه. این شخص تقصیر خودشه که سوء اختیار میکنه، جهنمی زندگی میکنه، به جهنم میره، خدا که مقصر نیست. خواستم هم یک کلمه بگم، هذا صراط علی مستقیم، زیایی گوید، حالا یادگاری بنویسیم بچه، زیایی گوید آتش لجاجت، حسادت و کبر شیطان را، تو پرانتز بنویس شیاطین الجن و الانس، پرانتز ببند، ابلیس را تو پرانتز بنویس ابو شیاطین ابو لبینی، پرانتز ببند، لبینی دختر شیطان، شیطان چهار تا فرزند داشت، سه تاش پسر یکیش دختر، یک دختر داشت. بله که میشن، بله قصه نقرم چون موجوده، چشم برزخی میخواد، چشم برزخی میخواد، باید چشم سر نهیده، ولی با همین چشم سر وقتی که آدم پیرو الهامات ربانی باشه و القاعات شیطانی کنار بذاره، همین چشم سر چشم برزخی میشه، میبینه هم ملک میبینه هم شیطان. قصه نقرم انشاءالله امام زمان هم که بیاد دیگه همه متوجه بشن، دست بده علی رؤوس الاشهاد، همه شو خودشون هم ملک میبینن هم شیطان میبینن. حالا ایناش بمونه، اینا سخته، اینا سخت، آسونه. چهار تا غیر از سپاهی هست، غیر از ذریه هست، چهار تا بچه هاش، یکی لاقیس بنویسم تو روایات اینا، یکی لاقیس با قاف و سین، لاقیس هام با هه دو چشم، هام، یکی هم هیم با هه دو چشم، یکی هم لبینی، این ستا پسرن، لبینی دختره. با این دخترش در طول تاریخ و آخر زمان انقدر مردم فریب داده از باب غلبه شهوت، غلبه شهوت بیجا، لذا کنیه ابلیس شده ابو لبینی. یک کنیه دیگه چیه امو؟ ابو شیاطین. قرآن نمیگه شیاطین الجن و الانس، حواس جمع باشه اجتناب کنی. حالا یک کنیه دیگه ابلیس چیه؟ ابو شیاطین. حالا این جمله رو گم نکنی، همه اینا رو با هم جمع کنم چلوندمش، این دو خط شده. پس آتش لجاجت، حسادت و کبر شیطان را و ابلیس را به چی انداخت؟ به شقاوت و خباست رساند. شقاوت و خباست رساند. حالا مؤمنا اصلا کار بیش کی نگه، تو نخ کسی نباش، تو بحث تهذیب نفس، خب مؤمن انقدر دل مشغولی داره اصلا وقت نمیکنه عیب و نقص کسی رو. مثلا حالا وقتی تو نخ خودت باشی، حالا خودت محک بزن ببین آیا مسحور هستی یا نه، آیا وسوسه خناس در تو اثر کرده یا نه، آیا تبلیغات مسموم یهود از غرب و شرق تو رو شستشوی مغزی و استحاله فرنگی داده یا نه. همجور بیا به اصطلاح خودمون ببین آیا شیطان زده هستی یا نه. یکم گوش خودم تاب بدم، تو روایاتش یه میگه کسی که شیطان زده باشه ضد ولایت، تو روایاتش چون مسحور شده دیگه، میگه من آزادم ولی تو قید نفس اماره است، تو زندان نفس اماره، به زبان هر که میگه من آزادم، لجام گسیخته و ولنگاره، یا شهوت بیجا یا خشونت بیجا داره، میگه حچقا اقشم انسان که فاعل مختار بود، یک کلمه درست میگه، یک کبرا غلط میگیره، نتیجه گیری غلطه، یعنی التقاطی فکر میکنه، التقاطی عمل میکنه، میشه منافق بلفه، وقت دم از توحید میزنه. حاج آقا من چند بار به ایلا گفتم که شیخا این کار نکنه، حالا مثلا یه بلایی رسید، یا دیدی من بهتون گفته بودم، وقت شما حواست نیست که میگه این برم رفته زیرمیزی یا رومیزی از غرب و شرق گرفت، مثل خبیث ناامید مسعود رجوی رئیس میلیشیای منافقه، وقت میاد درزای به زبون میگه ایرانیت، ایرانیان، جانم فدای ایران، چکای از این واضح تر، و از اون 50 میلیون دلار از طریق صدام و رامسفل وزیر اسبق جنگ آمریکا میگیره و حرف از ایرانیت میزنه، یا مثل 700 هزار جیش و شعبی عراق مثلا، یا گروه های سلفی و وهابی، یا چریک فدایی کمال دموکرات یا حزب خلق، همجور برای این خرط پرتا زیارن. مثلا حرف از ایرانیت و عربیت اینا میزنن، هم به عرب خیانت میکنن، هم به عجم خیانت میکنن، هم به شیعه خیانت میکنن، هم به سنی. شرورن، پول پرستن، یعنی تو طیف کاپیتالیسمن. این که تو روایات شیعه از رسول الله داریم در ملاحم همدانی طاوایی کل درهمن عندهم صنمان، دیدی؟ شرک جلیشون چیه همو جون؟ پول پرستی. آفرین آفرین، فرق شیطان صفت ابلیسه، شیطان اما ماده شتن است. شتنه یعنی هر موجود مرموز مؤذی. آفرین آفرین آفرین. بله لذا مثلا میکروب های مضر، ویروس های مضر، باسیل های مضر و مانند اینها، باکتری های مضر، اونایی که مضرن، مثلا تو روایات شیعه تعبیر شده به شیطان، مثلا اقطعینت و شعرش کوتاه کن که لانه شیطانه، میدونم ناخونت بلند و آشغال داره کوتاه کن که لانه شیطانه. خواستم لفظ شیطان تصور کنیم، موجود مرموز مؤذی، حالا ایرانی ها میگن موزی یعنی اذیت کنن، این معنای شیطان. مثلا میگیم شیاطین الجن و الانس. حالا گل سرسبد خباثت و شقاوت کیه؟ ابلیسه. چرا اومده؟ ابلیس اومده تو قرآن، ابا و استکبر. بله خود لفظ ابلیس اومده. بله شیطان بیشتره. چرا؟ چون گفتم زیر مجموعش گسترده است، هم فرزندانش، هم ذریهش، هم جنودش. وقت اینا همه میشن زیر مجموعه ابلیس. این ریاضیات جدید زیر مجموعه درست میکنی؟ از شیاطین الجن و الانس.
آقا میگن ابلیس هر دفعه میزه لخلخ.
خب اینا به صورت چیزه، تخم ریزیه. ابلیس تک جنسیه.
مگه چی
نیسته؟ نه زن نه مرده. نه به صورت تخم ریزیه. به اصطلاح زیست شناسی میگیم دو جنسی. مثلش مثلا مثل کرم خاکی. میخوام بگم دو جنسیه.
پا چی جو میذاره؟
گفتم تخم ریزیه ریه. اینا رو 15 جلسه توضیح دادم تو سی دی های 60 جلسه ای، 15 جلسه تو بحث شیطان شناسی اینا همه رو توضیح دادم. بله بله نمیدونم سید اولاد بیرم هر وقت وقت کرد بله بله فلاش های کامپیوتر داره یک لحظه همونا رو میزه. بله 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 اینم مؤمنا این مطلب. حالا اینا روسی چی گفتن مؤمنا؟ بحث قرآن مجید که کلام خداست. خب کلام خدا معجزه الالعبد، فرق میکنه با یک کاری که یک فرد انجام بده، مثلا عصاشو بندازه اجدها بشه مثل حضرت موسی، یا کور مادرزاد اینجوری کنه شفا پیدا کنه، یا مثلا قمیص حضرت یوسف چشم حضرت یعقوب بینا بشه و مانند اینها، مثلا حتی از رسول الله خودمون ها، مثل تسبیح الحصا، مثل شق القمر و مانند اینا. اینا همه معجزه هست ها. اما معجزه جاوید نیست، معجزه مقطعیه مثل پاره خط. اما معجزه جاوید کلام به حق خدا که قرآن مجید عظیم کریمه، هر سه تا صفت تو قرآن اومده، قرآن مجید عظیم کریمه. این قرآن معجزه جاویده چون کلام خداست، کلام خدا برخواسته از علم خداست، علم خدا عین ذات خداست.
یعنی میفرمایید که حضرت موسی غیر از یک دفعه اثر پیدا کرد دیگه نمیتونه؟
نه امکان داره مقطعیه.
خیلی مقطعی دائمی
تموم شد دیگه، تموم شد دیگه. معجزه یه زمانی بود، حالا شما اعتقاد درسته معتقد به اون زمانی، مثل که الان شما که ولایت داری میگی امام اول علی خلیفه بلا فصل رسول الله، امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام، راست میگی اعتقادت خوبه، اما الان امام حی منتظر کیه؟ مولا صاحب الزمان. اون اعتقادت خوبه، حرف سر اطاعت و تبعیته. الان تو اطاعت و تبعیت از امام بالفعل حی منتظر چقدر کوشایی؟ همه گوینده یالا همون مقدار آدم شیعه است یا مؤمن بالفعل. اون اعتقاداتت خوبه، اشکال نداره، باید هم باشه. نمیدونم گرفتین چی میگم؟ مثلا پدر خوب داری، پدر بزرگ خوب داری، جد خوب داری، اینا. چقدر اطاعت تبعیت کردی؟ ای فرزند نسبت به پدر جسمی، حالا نسبت به پدر روحانیت، انا و علیون ابوا هذه الامه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که این همه روایات از شیعه و سنی داریم، حداقل 25 تا داریم نسبت به اولی الامر که این 14 معصوم بزرگوارن. حالا بالفعل از کی داری اطاعت و تبعیت میکنیم؟ بسم الله. حالا همون امام معصوم تو غیبت کبرا میگه یا خودت مشتهد صالح باش یا مقلد صالح باش. تو بحث مسائل فرعیه مقلد صالح باش، از مشتهد و مرجع صالح اطاعت کن. این شد مسائل فرعیه شخصیه جزئیه اینا. تو مسائل اجتماعی، مدیریتی، سیاسی، جنگ، استراتژیک، سوق الجیشی، منطقه‌ای و جهانی، جو اکی اطاعت کنیم؟ از حاکم شهر که مجتهد صالحیه که مبسوط الیده، مسئول اجرای احکام در یک منطقه یا یک کشور یا یک قسمتیه، اینجا میشه ولی فقیه صالح. لذا مرحوم آیت الله عظما محمد حسن نجفی، مرحوم صاحب جواهر، تو جواهر الکلام تذکر داده، یا مرحوم نائینی تذکر داده، یا مرحوم آیت الله طالقانی تذکر داده، یا مرحوم آیت الله شهید صدر تذکر داده، یا مرحوم امام خمینی تذکر داده، و همجور بیا تا برس به این بچه. این بچه هم آنها یه تذکرکی دار. حالا اگر کسی اطاعت و تبعیتش از پیش خودش باشه، چطور خود درمانی غلطه تو پزشکی جسم؟ علیکم السلام الله. چجور تو پزشکی جسم خود درمانی غلطه و ضریب مسمومیت و نرسایی میره بالا؟ تو بحث فقهی شیعه خود درمانی غلطه. خب یا باید مجتهد صالح باشی یا مجتهد صالح تقلید کنی. حالا نه مقلد نه مجتهد، به کدام دلیل؟ بعد تو مسائل مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، مؤمنا یا منطقی یا جهانی، حالا اکی اطاعت میکنی؟ من دیدم، با گوشام هم شنیدم، حتی بعضی تو قومم یا مشهدم. عجیبه واقعا. فکر کنین مؤمنا، اصلا نمیخواد بنبلبازی سیاسی در بیاره. فکر کن که روز قیامت هر فردی با امامش محشور میشه. اگر حالا جلو ما رو گرفتن روز قیامت بگن در آخر زمان که بودی تو غیبت کبرا بودی، چقدر اطاعت کردی از امام عادل یا امام معصوم؟ از هر دو اطاعت بر تو واجب بود. اینا علیکم حجتی و انا حجت الله. اینا به روایات کرد، هر کسی که رد اینها کنه، رد من کرده، رد پیغمبر کرده، رد خدا کرده. دیدی؟ بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی سلسله طولیه ولایت به اصطلاح فیزیک یک راستاست، صراط مستقیم. الان نخوندم آیه قرآنش؟ ار رو قال هذا صراط علی مستقیم، سوره حجر ار رو خوندم. هر مسلمانی، این همه مسلمان داریم، 1,500,000,000 نفر، این همه هم نماز میخونن، این همه سوره حمد میخونن، بعضیشون هم که پیرو تراشه های یهود هم بسم الله رو حذف میکنن. خب بابا جون اهدنا الصراط المستقیم چه دیگه حذف نمیکنن؟ این همه در شبانه روز حداقل 10 بار میگی اهدنا الصراط المستقیم، این همه روایات از شیعه و سنی داریم، صراط مستقیم، صراط 14 معصومه. پس یک مؤمن کیس یعنی زیرک، یک مؤمن فطن یعنی هوشمند، اینا صفتای مؤمنینه تو روایات. یک مؤمن حذران با حجیمی دالزاد، هم حافظ خودش هم دیگران، خودشو تو مدار ولایت نگه میداره، بقیه رو هم تو مدار ولایت نگه میداره، تکروی نمی کنه، خیال بافی نمی کنه، جذب مذاهب ساختگی نمیشه. من دیدم مؤمنان بعضی هم مثلا میرن با اینترنت ایور ایور گوش میکنن حرف یهودی ها رو با آسوشیت پرست و نمیدونم رویتر و بی بی سی و رادیو آمریکا و سی این این یک کانال یا اعتماد میکنن این همیه تو درس ها میگن. وقت این همه روایات داریم که به محبین اهل بیت احترام بگذار از جهت محبت به چهارده معصوم، حسن زن به یک دیگر داشته باشید، واجبه. وقت معادله برعکس میشه. تو روایات داریم آخر زمان نگاه کن میگه سوء زن به یک دیگر دارن، حسن زن به کفار. گاهی تو روایاتش یه میفرماید مهدی منتظر برده نگاه کن، یا به حاجل 52 کتاب های دیگه من میگه مؤمنا ایذای مؤمنین میکنن ولی برای خوشخدمتی به کفار اقدام میکنن. بدبختی دوچار شد. حالا ببین مؤمنا دیگه مسلمون شیعه اسم عشری نیست، گرچه لقلقه زبونش میگه. این مسلمون یهودیه، این مسیحی یهودی خودش هم نمیدونه. بعضی هم مؤمنان که میگن واقعیت داره مؤمنا، برم اصول شما میگم همجور دربسته. حالا خواستم این کلمه رو بگم، خیلی مهمه که آقای بزرگوار سوال فرمود رو لفظاش دقت کن چی میگم. فرق است بین این که کلام معجزه باشد که همیشه اعجاز است، مانند قرآن مجید عظیم کریم که معجزه جاودانه است، ولی تورات و انجیل، اونم اصلش نه تحریف شدهش، ولی تورات و انجیل دو کتاب آسمانی است، ولی اعجاز در زمان خودشه نه اعجاز در طول تاریخ، لذا تحریف برداره. اما قرآن مجید تحریف بردار نیست. یک آیه، ده آیه، یک سوره تونستیم مثلش بیاریم؟ طول تاریخ نتونستن. لذا معجزه جاویده، مقطعی نیست. مطلب دوم، معجزه اون بزرگوارا مثلا حضرت موسی عصا اجدا شود برای آن عصر معجزه بوده، ولی برای ما خاطره است و اعتقاد صحیح. درست هم است، باید هم باشه که مخبر صادق اون رو نقل کرده به صورت متواتر، به تواتر لفظی یا مضمونی یا اجمالی، اشکال نداره، درست هم است، اعتقاد صحیح هم است، خاطره خوب هم است. یا مثلا حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه به اذن خدا، کور مادرزاد شفا میده به اذن خدا، پیسی رو درمان میکنه به اذن خدا، که الان اصل به این پیشرفتگی هنوز نمیتونن پیسی رو درمان کنن، بیماری برس یا ویتلیگو. ولی میخوام بگم اون وقت حضرت عیسی علیه السلام به اذن خدا انجام میداد. اینها هم چیه مؤمنا؟ معجزه هست، برای ما یه خاطره خوب هست، اعتقاد صحیح هم هست، واقعیت خارجی هم داشته، اما مقطعیه، معجزه جاوید نیست. گاهی اشیا یا افعاله که معجزه باشه، حتی در رسول الله خودمون که به اذن خدا انجام میده، که اینم معجزه مقطعیه. مثلا تسبیح الحصا، میگن از کجا میگی پیغمبر حضرت همشن برداشت شنا شروع کردن، شهادت به خدا و شهادت به رسول الله، معجزه مقطعیه. تسبیح الحصا اعتقاد درست، خاطر خوبم است، راستم است. یا مثلا شق القمر، هنوز که امروز ردش است. یا مثلا خونه کعبه که مولود کعبه امیرالمومنین علی علیه السلام، هر سال آقا این وهابیا این ترک چی میگن؟ سیما میگیرن، سر میگیرن، با سال دیگه میبینید دوباره ترک داره، عمدن چادر میندازن که مردم نبینه. هر یک بار دو ماه آقا دور کعبه رو بسته بودن که الا این ترک از بین بره، کلش چی دیدن با دوباره ترک داره، سال دیگه حاجی اومد. خب اینا معجزه هست مؤمنا، خب معجزه هست اینها، اما چی؟ مقطعی. اعتقاد خوبم از خاطر خوبم از واقعیت خارجی هم داره. یا شجره حنانه، حضرت صحبت میگه تکی میدم بود چوب خشکه، بعد دیگه یه روزی گرم اونور مثلا چی اصلا نخه، بعد این به سخن اومد، نالش شنیدم همه مردم. اینا همه درست مؤمنا، اعتقاد خوب هست، درستم هست، معجزه هم هست، اما معجزه مقطعیه. اما معجزه جاوید چیه؟ همین کلام الهی قرآن مجیده، الى یوم القیامه معجزه است.
اگر این معجزات ائمه مال خدا نیست؟
به اذن خداست. به اذن خداست مقطعیه.
پس باز مال خدا.
آه به اذن خدا. نه مال خداست. به اذن خداست. یعنی فعلی که فاعل مختاری به نام انسان معصوم انجام میده به اذن خدا انجام میده، نه پیش خود، چون خود محور نیست تو هیچ یک از مراتب. همیشه خدا محور معصوم، حق محوره، لذا حق گوه و مسئول از خطا و اشتباهه. لذا گوییم زبان انسان، حالا مباحثه ما خودمونه، ماشاءالله همون طلبه ایم، روحانیم، هر کسی هر جا استاده، خطیب امام جماعت، آیت الله است، مرجع، هر بزرگواری که هستیم، نور چشم ما. حالا می‌خوام یه نکته اخلاقی تعذیب نفس بگم. حالا اگر زبان انسان، هر کسی تو هر رده‌ای است، اگر زبان انسان زبان قرآن باشه، این نشانه شیفتگی شخص، شیفته کلام خداست که باعث دلبستگی شخص و انس شخص با قرآن مجید میشه. فقرأوا ما تیسر من القرآن، با قرآن انس بگیریم، با نماز انس بگیریم، با ولایت انس بگیریم، مأنوس بشید با این ارزش‌های واقعی خارجی که فرح بخشه، ربیع القلوب، انسان مرده رو زنده میکنه، زنده واقعی در دنیا و برزخ و قیامت، حیاتن طیبه، معیشتن راضیه، اینجوریه نام آیات قرآن. لذا روشه، منظورم یه تیکست، روش تربیتی امام صادق علیه السلام بحث آزاده، نه فقط رابطه مرید و مرادی. لذا شاگردان بزرگوار فکر میکردن، میپرسیدن و بحثای علمی میکردن و امام صادق علیه السلام هم بهشون فرجه زمانی میداد. دیدی؟ حضرت استعداد، حرف چند روز قبل یادتون، حضرت استعداد یابی میکنه، استعدادا رو شکوفا میکنه، به حد استعدادهای درخشان میرسونه. یعنی از انسان، انسان مؤمن موحد پادر رکاب ولایت درست میکنه. اما غرب و شرق از انسان فرد شرور لجام گسیخته ولنگار غافل جاهل مرده درست میکنه، مرده متحرک که تصمیم گیری صحیح نداره، اراده صحیح نداره، فعل خیر و صحیح ازش صادر نمیشه. یعنی خسارت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. فرق فقه جعفری و امام صادق علیه السلام با این تفهیم و تفهم های غربی شرقی فرقش زمین تا آسمونه، اصلا قابل قیاس نیست. منظورم از این کلمه مؤمنان همین، انشاءالله بقیهش فردا انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جایگاه زاد و ولد شیاطین فقط قلب
دیگه، نه تو همه جا هست. بله بله.